فصل ششم قسمت سوم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتیم که بحث کارکردهای دین بحثیه که هم ملحدان و شکاکان بهش پرداختن، کسانی که خودشون اعتقاد به دینی ندارن یا در این زمینه لاادریگرا هستن بهش پرداختن، و هم مؤمنان و دینداران میتونن بهش بپردازن. کارکردهای دین رو باز گفته شد که میشه در یک دسته‌بندی نخست تقسیم کرد به کارکرد اصلی و کارکردهای فرعی. کارکرد اصلی دین همون چیزیه که تحت عنوان ضرورت بعثت و ضرورت نبوت در کتاب‌های کلامی مطرح میشه. مثلا در یک تعبیر خیلی خلاصه شده میتونیم بگیم که نشان دادن راه سعادت، این کارکرد اصلی دین از نظر ماست. و اما کارکردهای فرعی رو میشه تقسیم بکنیم به دو قسم: کارکردهای فردی و کارکردهای اجتماعی. کارکردهایی که دین در عرصه فردی داره و کارکردهایی که دین در عرصه جامعه برای انسان میتونه داشته باشه. که کارکردهای فردی رو قبلا عرض کردیم و تقسیمش کردیم، البته در درجه نخست باز خود کارکردهای فردی رو به بود جسمی و روحی، و عمده تکیه ما اون کارکردهای روحی و روانی بود. اما اکنون میخوایم بپردازیم به کارکرد اجتماعی دین. همچنان که نظیر این بحث رو در کارکرد فردی هم داشتیم، در باره کارکردهای اجتماعی هم اون کسانی که خودشون دیندار نیستن دو گونه نگاه به این کارکردها داشتن، دو گونه ارزیابی از این کارکردها داشتن. بعضی از ملحدان و کسانی که دیندار نیستن دین رو در این زمینه دارای کارکرد مثبت دونستن. مثلا امیل دورکیم متوفای 1917 میلادی دین رو مظهر همبستگی و یکپارچگی جامعه میدونه. یه اعتقاد دینی باعث میشه که میان مردم وحدت و یکپارچگی ایجاد بشه. اما کسان دیگری مانند فویرباخ و مارکس دین رو در این بعد اجتماعی دارای کارکرد منفی دونستن، و به تعبیری که معروف است از مارکس گفتن دین عامل عقب ماندگی جامعه و افیون جامعه هست. مثل مواد مخدر میدونه که ممکنه یک تسکین موقت و آرامش موقتی ایجاد بکنه، اما به بهای اینکه زندگی انسان رو تباه میکنه. این در واقع کسانی که خودشون دیندار نیستن، دانشمندانی که بیدینن، این دو نوع نگاه را داشتن. دینداران هم چنان که از مطالب قبلی هم روشن میشه، نمیان در واقع دین رو و اون کارکرد اصلی دین رو این کارکردهای اجتماعی بدونن. چون گفتیم کارکرد اصلی دین همون تأمین سعادت انسان و نشان دادن راه سعادت هست. یا مثل بعضی از این ملحدان که اومدن منشأ پیدایش دین رو همین کارکردهای اجتماعی دونستن، نه، چنین چیزی از نظر ما باطل هست. دین یک منشأ واقعی داره که در کنار اون اثرهای اصلیش این کارکرد رو هم میتونه داشته باشه نسبت به جامعه و کارکردهایی برای جامعه داشته باشه. پس از نظر انسان دیندار، دین در عین حال که معلول و پدید آمده این کارکردها نیست، ولی این کارکردها رو هم داره. از جمله کسانی که باز به این کارکرد اجتماعی دین اشاره کرده و در کنار اون کارکرد اصلی که برای دین قائل هست به این کارکردهای اجتماعی هم توجه داده، شهید مطهری هست. ایشون تحت عنوان حالا بحثی به این مضمون که درباره آثار ایمان دینی ذکر میکنه، این مطالب را دارن، کارکردهایی ذکر میکنن که غالبا کارکردهای اجتماعی دین هستن. میفرمایند آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‌سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می‌دهد، به ارزش‌های اخلاقی اعتبار می‌بخشد، شجاعت مقابله با ستم ایجاد می‌کند و همه افراد را مانند اعضای یک پیکر به هم پیوند می‌دهد و متحد می‌کند، ایمان مذهبی است. کارکردهای متنوعیشون در اینجا بیان کردن که اکثر اینها، یا اگر نگیم همشون، جزو کارکردهای اجتماعی دین بود. و باز بر همین اساس هست که بسیاری از دانشمندان این نکته رو برش تأکید دارن که در طول تاریخ دین زیربنای بسیاری از تمدن‌های بشری بوده، که ما وقتی جستجو میکنیم تمدن‌های مختلف رو میبینیم که زیربنای بسیاری از این تمدن‌های بشری دین بوده. این باز نکته ای هست که خیلی از دانشمندان برش تصریح میکنن. حالا از میان این کارکردهای دین، اولین کارکردی که میخوایم ذکر بکنیم بحث برقراری وحدت و یکپارچگی هست. دین باعث میشه که میان پیروانش و از این بالاتر در کل جامعه وحدت و یکپارچگی حاکم میشه. عامل وحدت هست. نسبت به پیروان خودش شاید کسی در این زمینه تردیدی نداشته باشه. یعنی اینکه دین عامل وحدت بخش میان پیروان خودش، این مورد اتفاق همه هست. یعنی از میان عواملی که میتونن ایجاد وحدت بکنن، دین به اتفاق همگان بالاترین عامل و مؤثرترین عامل هست. ببینید مثلا ملیت، ایرانی بودن، خب یک عاملیه که میتونه بین کسانی که در این کشور زندگی میکنن ایجاد وحدت بکنه. هم زبان بودن عامل میتونه وحدت بخش بشه بین کسانی که به یک زبان خاصی تکلم میکنن و اما عوامل دیگری از این قبیل. اما به نظر میرسه از میان همه عواملی که میتونن وحدت بخش باشن، دین قوی ترین عامل و مؤثرترین عامل هست. به همین دلیل هست که ما شیعیانی که در ایران زندگی میکنیم، اون احساس پیوند و احساس یگانگی که مثلا با حزب الله لبنان داریم، شاید با خیلی از هموطنان خودمون نداشته باشیم که دارای دین ما نیستند. و این در جاهای دیگه هم به همین صورت کاملا آشکار هست که این در کشورهای دیگه میشد همین مطلب رو به صورت آماری هم جستجو کرد و نشون داد که از میان عوامل مختلفی که ایجاد وحدت و هماهنگی میکنند، دین یکی از قوی ترین عامل ها هست. در این حال چون ممکنه دین باعث بشه که در کل جامعه وقتی در نظر میگیریم یک اختلافاتی پیش بیاد، یعنی کسانی با تمسک به یک دینی خودشون رو در برابر ملت‌های دیگری که دارای دین‌های دیگر هستن قرار بدن، بعضیا در اینجا اومدن خدشه وارد کردن که نه، دین عامل وحدت نیست، بلکه از اون طرف نه تنها نقش مثبت در اینجا نداره، بلکه نقشش بی‌طرف و خونسا هم نیست، نقش منفی داره، عامل تفرقه و جدایی هست. حالا یا کلن اصلا دین رو عامل تفرقه میدونن در برابر بیدینی، بعضی هم در میان خود ادیان اومدن یک مقایسه انجام دادن، مثلا گفتن یک تا پرستی، اعتقاد به خدای واحد و پرستش خدای واحد رو ما وقتی مقایسه میکنیم با بت پرستی، گفتن که بت پرستی بیشتر به تسامح میان مردم و وحدت و یک پارچگی کمک میکنه تا یک تا پرستی. با این توجیه که میگن کسی که اعتقاد به خدای واحد داره خدایان دیگر رو به رسمیت نمیشناسه، پس اونها رو در واقع از خودش طرد میکنه و همچنین پرستش اونها رو شرعی، در واقع مراسمی که برای پرستش خدایان دیگر انجام میشه، همه اینها رو نادرست میدونه و همین باعث میشه که یعنی یک تا پرستی عامل تفرقه باشه. این رو دیوید هیوم گفته، فیلسوف معروف بریتانیایی، میگه که حالا در بخشی از عباراتش که در کتاب تاریخ طبیعی دین این مطلب رو گفته و این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، میگه بت پرستی در مقایسه با یکتا پرستی این برتری آشکار را دارد که ایزدان معبود گروه ها و ملت های دیگر را به خداوندی انباز میگیرد. انباز یعنی شریک میگیرد. میگه همچنان که بت پرست، یک شخص بت پرست، میگه همچنان که من این بت را میپرستم، خب دیگران هم بت های دیگر، اون هم شریک است در با بت من از در خدایی. پس او هم در واقع همانند خدای او، همانند در مرتبه مثلا خدای من هست و بالاخره همه رو به رسمیت میشناسه. بعد میگه در مقابل، اما در برابر این، اگر تنها یک ذات پرستیده شود، اگر کسی یک تا پرست باشه، نتیجهش میشه نیایش خدایان دیگر بیهوده و گناهکارانه به شمار میآید. وانگهی این یگانگی معبود فقط در اعتقاد خلاصه نمیشه که بگیم حالا این معتقد هست به یک خدا و اون مثلا بت پرست خدایان متعدد رو به رسمیت میشناسه. میگه نه، علاوه بر این، این یگانگی معبود به تبع در خور یگانگی عبادت و ایمان و تشریفات دینی است. وقتی گفتیم خدا یکیست، پس تشریفات دینی هم، یعنی هر مراسم دینی رسمیت نداره، نوع خاصی از مراسم دینی هست که رسمیت داره. بعد حالا به تعبیری که هیوم و طبق نظریه ایشون میگه، چنین اعتقادی به نیرنگ بازان بهانه‌ای میدهد تا حریفان خود را خدا نشناس و سزاوار کینه‌توزی خدا و خلق وانمود کنند. این یک سخنیه که هیوم گفته و یکتاپرستی رو در مقایسه با بت‌پرستی عامل تفرقه دونسته. کسانی هم بودن که و هستند که دین رو به صورت کلی در برابر بیدینی، دین رو عامل تفرقه می دونن. بعضی از اندیشمندانی که در جهان اسلام زندگی می کردن متهم شدن به این که اینها، همین مسئله رو در واقع در کلماتشون اومده که گفتن دین عامل تفرقه و خونریزی هست. یعنی حتی خودشون معتقد به خدا هم بودن، گفتن ما با خدا مشکلی نداریم، اما نیازی به وحی و دین وحیانی نیست. یکی از پیامدهایی که اینها ذکر کردن برای دین وحیانی همینه که دین عامل تفرقه و خونریزی هست. ناصر خسرو به همین شخصی که صحبتش بود مطلبی رو نسبت میده که مطلب حالا به ظاهر عجیبی هم هست. میگه این آقا گفته که نفس‌های بدکرداران که دیو شوند، یعنی وقتی انسان میمیره اون روحش تبدیل میشه به دیو. دیو در اینجا میتونه من هم شیطان باشه، چون دیو معنی جن و شیطان و به طور کلی هر موجود ماورای طبیعی اومده. اینجا چیزی در حد همون شیطان میشه منظور باشه. میگه نفس‌های بد، وقتی انسان‌ها میبینن اون افراد بدکردار، نفسشون تبدیل میشه به دیو، تبدیل میشه به شیطان. بعد این شیطان خودش رو به کسانی نشون میده، حالا در عالم رویا یا بیداری، به نقل ناصر خسرو از اون شخص، اون شخص ملحد، میگه این گفته که نفس‌های این بدکرداران تبدیل میشن به یک دیوهایی که خودشون به یک کسانی نشون میدن و نعوذ بالله به اونها میگه که ما فرشته خدا هستیم. یعنی میخواد بگه اون چیزی که در شریعت به نام فرشته مطرح شده چیزی نیست جز همون شیاطین که خودشون رو به کسانی نشون دادن و به دروغ به اینها گفتن که برید به مردم اعلام بکنید که شما پیامبر خدا هستید و فرشته به سوی من اومده و من همون فرشتم. یعنی اون شیطان و دیو خودش رو فرشته معرفی میکنه. نفس‌های بدکرداران که دیو شوند، خیشتن به صورتی مر کسانی را بنمایند، خودشون رو به یک صورتی به یک کسانی نشون میدن و مر ایشان را بفرمایند و به اونها میگن که رو مردمان را بگوی که سوی من فرشته ای آمد. اون دیو میگه که برو به مردم بگو که به سوی من فرشته ای آمد و گفت که خدای تو را پیغمبری داد، خدا تو را پیغمبر قرار داده و من آن فرشته ام. خب چرا حالا اون دیو این کارو میکنه؟ از باب اینکه چون دیو ذاتن موجود شروری هست، خودش ذاتن در واقع شره، میخواد اختلاف در میان مردم بیفته، میخواد مردمان همدیگر رو بکشن. یعنی در اثر اعتقاد به دین یک کسانی پیرو این پیامبر بشن، کسانی هم مخالفت بکنن و با همدیگه درگیر بشن تا بدین سبب در میان مردم اختلاف افتد و خلق کشته شود بسیاری به تدبیر آن نفس دیوگشته. خب این شبهه‌ای هست که بالاخره مطرح میشه که دین عامل تفرقه هست. ابتدا برای اینکه به این نکته پاسخ بدیم، اولا چرا که قبلا هم عرض شد، بعضی از ملحدان هم پذیرفتن که دین عامل وحدت و یکپارچگیه، چرا که گفتیم دورکیم از این افراد هست و حتی ایشون تا جایی پیش میره که خدا را با جامعه برابر میدونه، میگه خدا چیزی نیست جز جامعه. پس ما وقتی چنگ میزنیم حول محور خدا، مؤمنان وقتی حول این محور جمع میشن، در واقع دارن به اون وحدت اجتماعیشون کمک میکنن. به همین خاطر ایشون دین رو عامل همبستگی جامعه میدونه و مثلا از جمله فوایدی که برای دین برمیشموره اینه که اینها منافع جمعی رو بر منافع فردی مقدم میدارن. همه اینها نشون میده که دین عامل وحدت و یکپارچگی هست. باز از جمله کسانی که به این نکته تصریح کرده آقای ویلدورانت هست. ویلدورانت اون مورخ معروف که خودش به لحاظ مذهبی ضد دین به اون معنا نیست، ولی آدم دینداری هم نیست، یک آدم به یک تعبیری میشه گفت لاعدلی‌گرا هست و یک مورخی که وقتی بررسی کرده به لحاظ تاریخی شاید از این نظر حرف ایشون جالب توجه باشه که این رو به لحاظ تاریخی بهش رسیده که دین چنین کارکردی رو در طول تاریخ داشته. البته نکته‌ای که ایشون میگه، خود این نکته قابل خدشه هست که ما اینجوری بخوام از دین دفاع بکنیم، ولی بالاخره نشون میده که ایشون در مطالعات تاریخیش به این نتیجه رسیده که دین عامل وحدت و یکپارچگی هست. تعبیر ایشون اینه که میگه از آنجا که نابرابری طبیعی انسان‌ها عده بیشماری از ما را محکوم به فقر و شکست کرده است. میگه که بالاخره همه مردم در یک حد نیستن، یک عده فقیرترن، یک عده داراتر، یک عده امکاناتی برخوردار هستن. این روند جاری در طبیعت هست و یک امر طبیعی هست. میگه اگر اینجا عامل دینی نباشه که انسان‌ها رو، یعنی اون افراد محروم رو تسکین بهشون بده، باعث میشه که مردم سر به شورش بگذارن و جنگ‌های طبقاتی رواج پیدا کنه. میگه در برابر یأس و حرمان اون کسانی که محروم هستن و مأیوس هستن، امیدی فوق طبیعی تنها علاج است. تنها چاره‌ساز در اینجا یک امید فوق طبیعی هست. اگر این امید از میان برخیزد که از راه اعتقاد دینی چنین امیدی به دست میاد، جنگ طبقاتی شدت خواهد یافت. خب این دو تا تعبیر بود و دو تا بیان از دو شخصی که خودشون دیندار نیستن و در این حال اعتراف دارن به کارکرد دین در این زمینه. علاوه بر این باز یک نکته‌ای که برخی از دین‌پژوهان گفتن و نکته درستی هم هست، این کسانی که تمسک میکنن گاهی به همین نکاتی که عرض شد، یا مثلا به جنگ‌های خاصی که مثلا به عنوان مثال جنگ‌های صلیبی که میگن این جنگ اصلا منشأ دینی داره، منشأ مذهبی داره، پس معلوم میشه که دین عامل تفرقه و خشونت هست. نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست اینه که آیا واقعاً چنینه؟ یعنی در همین جنگ‌های مذهبی آیا واقعاً اون چیزی که عامل اصلی بوده اعتقادات دینی بوده یا اینکه نه عوامل دیگری؟ وقتی تحقیق و جستجو بشه در بسیاری از این جنگ‌هایی که موسوم هستن به جنگ‌های مذهبی معلوم میشه که نقش عوامل غیر دینی بیش از عوامل دینی بوده. کسانی برای توجیه کار خودشون واقعا این جنگ را جنگ دینی دونستن، یا برای اینکه کسانی را تحریک بکنن از این در واقع استفاده کردن، و الا کسانی که این جنگ ها و نبرد ها رو به راه انداختن واقعا انگیزه دینی کمتر نقش داشته. همچنین باز یک پاسخ نقضی اگه بخوایم به بعضی از این شبهات بدیم، خود هیوم که وقتی مقایسه میکنه بین بت پرستی و خدا پرستی، میگه که بت پرستی باعث میشه که انسان خدایان دیگر رو و بت‌های دیگر رو به رسمیت بشناسه برخلاف خداپرستی. واقعا به نظر میرسه چنین نیست، یعنی همون کسی شخص بت‌پرست هم بت خودش رو گاهی به نحوی برش علو و برتری میده که بت‌های دیگر رو انحراف میدونه و با پیروان بت‌های دیگر به مبارزه برمیخیزه. در سخنان خود هیوم، یعنی در همین کتابی که کتاب مختصری هم هست، کتاب تاریخ طبیعی دین، که این مسئله را ذکر میکنه، خودش اشاره میکنه به یک نمونه های جنگ های طولانی که بین بعضی از بت پرستان، مثلا سگ پرستان مصر با گربه پرستان و گرگ پرستان، نبرد های طولانی که بین اینها رخ داده اشاره میکنه. پس اینجور نیست که باز ما بت پرستی رو در مقایسه با خدا پرستی بگیم که این بیشتر به انسان ها قدرت شکیبایی میده. واقعیت تاریخی هم اگر ما نگاه بکنیم به ادیانی مثل اسلام، حالا ما کار نداریم، ادیانی ممکنه آموزهای انحرافی داشته باشن که باعث خشونت و باعث از میان رفتن وحدت بشن، باعث تفرقه بشن، باعث پراکندگی بشن، اما در ادیانی مثل اسلام و ادیان الهی به نظر میرسه که آموزهایی که درش هست باعث وحدت جامعه میشه. طبیعی است البته کسانی در برابر دعوت انبیا با اونها مخالفت میکنن، وقتی منافع کسانی در خطر قرار میگیره مصلحان انبیا الهی، مصلحان اجتماعی هستن، یک شخص مصلح معمولا در برابر مفاسدی که هست قیام میکنه، مردم رو و اون افراد ضعیف نگه داشته شده و مستضعف رو تحریک میکنه که در برابر زورمداران و زورگویان و اون کسانی که حالا یا بر ثروتی تکیه زدن یا بر قدرتی که از این راه مردم رو استثمار میکنن، خب انبیا به اینها توصیه میکنن که در برابر اینها قد علم کنن. طبیعتاً گرگیری هایی هم رخ خواهد داد و اینها رو ما نباید نشانه این بدونیم که دین عامل خشونت هست. بله، مصلحان دینی مردم رو به حق خودشون میخوان برسونن و همین باعث میشه که گاهی نبردها و درگیری هایی هم رخ بده. اما به لحاظ آموزهای دینی میبینیم که یکی از آموزه های اساسی که در قرآن کریم هم هست این هست که حتی قرآن کریم سفارش میکنه به مؤمنان که نه تنها نسبت به اهل کتاب و پیروان ادیان آسمانی، با اینکه حالا اونها هم تحریف شده است و موظف هستن بعد از آمدن اسلام به اسلام بگروند، ولی باز هم نسبت به اهل کتاب نه تنها دعوت به مدارا میکنه، بلکه نسبت به مشرکانی هم که ستمی در حق مسلمانان مرتکب نشدن و ظلمی مرتکب نشدن به مسلمان ها سفارش میکنه که حتی با اونها هم نمیشه شما مرز عدالت رو کنار بگذارید و با ظلم رفتار بکنید. تعبیری که در آیه 8 سوره ممتحنه هست این هست که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خداوند شما را نهی نمیکنه و باز نمیداره نسبت به اون کسانی که با شما در دین مقاتله نکردن، با شما نجنگیدن و شما را از دیار خودتون بیرون نکردن و آوارتون نکردن، مثل مشرکان مکه، کسانی که چنین نیستن، مشرکن ولی با شما نجنگیدن، شما را آواره نکردن، خداوند شما را باز نمیداره که با اینها ان تبروهم با برونی که رفتار بکنید و تقص تو الیهم، نسبت به اینها به عدالت ببرزید. نه، با اینها هم باید نیکی کرد، باید با عدالت ورزید. ان الله یحب المقسطین. این فرمایشی که قرآن کریم داره و از این نمونه ها در آیات و روایات فراوان هست. باز به همین نکته در آیات قرآن کریم اشاره شده به عامل وحدت بخشی دین، که وقتی دین اسلام اومد اون اختلافاتی که میان مردم جزیره العرب در زمان جاهلیت وجود داشت بسیاری از اونها رخت بربست. اون جنگ های طولانی که مثلا بین اوس و خزرج وجود داشت با آمدن اسلام اینها برچیده شد. تعبیری که در یکی از آیات قرآن کریم هست باز این هست که وذکروا نعمت الله علیکم، در سوره آل عمران، که به یاد بیاورید نعمت خدا بر شما را، اذ کنتم اعداء، زمانی که شما دشمنان یک دیگر بودید، فألف بین قلوبکم، اومد خداوند بین قلوب شما الفت برقرار کرد، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، و در اثر این نعمت شما برادران یکدیگر شدید، و کنتم علی شفا حفره من النار، شما بر لبه پرتگاه آتش بودید، فانقذکم منها. باز همین نکته و همین واقعیت تاریخی در خطبه ها و فرمایش های امام علی علیه السلام فراوان تکرار شده. یعنی یکی از مقایسه هایی که حضرت انجام میدن میان زمان جاهلیت و زمان ظهور اسلام همین هست که در جاهلیت مردم با هم دیگه در واقع دشمن یکدیگر بودند، با آمدن اسلام میان آنها پیوند و برادری ایجاد شد. خب از این کارکرد میگذریم و بریم به سراغ کارکرد دوم از کارکردهای اجتماعی دین، مسئله تأمین عدالت و دادگری. عدالت البته انواعی داره. در تقسیماتی که میکنن گاهی میگن عدالت، مثلا یک عدالت تکوینی داریم که خداوند همه موجودات رو که آفریده در تکوین، در نظام تکوین عدالت برقرار هست. عدالت تشریعی داریم که قوانینی که نازل میشه قوانینی عادلانه هست. خب در این ابعاد هم بحث عدالت تکوینی بیشتر مربوط هست به بحث صفات خداوند که یا مثلا بحث شرور، یکی از شبه هایی که مطرح میشه در اونجا پاسخ داده میشه که به لحاظ تکوین های عدالت برقرار هست در نظام عالم یا نه. به لحاظ تشریعی هم قرآن کریم به طور کلی در آموزهای دینی هست که بنای قوانین الهی بر رعایت عدالت هست و حتی قرآن کریم باز به مسلمان ها پیرو سفارش میکنه که حتی در برابر دشمنان خودشون هم از عدالت دست نکشن. اون آیه که قبلا عرض کردیم از سوره ممتحنه دلالت بر این مطلب داشت و آیه دیگری که الان میخوام عرض بکنیم از سوره مائده، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، دشمنی با یک قوم شما رو وادار نکنه که با اونها عدالت نورزید، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت بورزید که این به تقوا نزدیکتر هست. پس در این ابعاد گوناگون، یعنی عدالت در بعد تکوینی، عدالت تشریعی، در همه اینها چیزی که در واقع دین تأمین کننده چنین عدالتی هست. اون چیزی که الان میخوایم عرض بکنیم این موارد نیست، بلکه عدالت جزایی هست. عدالت جزایی یعنی چی؟ یعنی اون جزا که به یک جرم و جنایتی که کسی انجام داده، جزایی که بهش داده میشه تناسب داشته باشه با اون جنایتی که مرتکب شده. این چنین چیزی جز در پناه اعتقادات دینی و اعتقاد خدا و معاد برآورده نمیشه، به دلیل اینکه در این دنیا انسان‌های زیادی جنایت‌های مرتکب میشن. گاهی جنایت‌ها بسیار زیاد هست. گاهی بعضی از این افراد اصلا مجازات نمیشن، تا آخر عمر خودشون گیر نمیافتن، ده‌ها نفر رو کشته، معلول و ناتوان کرده و خودش هم ممکنه زندگی به ظاهر خوشی هم در دنیا بگذرونه. و بعد فرض هم حالا چنین کسی مجازات بشه، دستگیرش بشه، اعدامش بکنن، کسی مثل صدام که حالا یک بار هم اعدامش بکنن، آیا در برابر این همه ظلم و جنایتی که مرتکب شده آیا عدالت در اینجا برقرار شده یا نه؟ خب چنین عدالتی جز در سایه اعتقاد به خدا و حالا اینجا به طور خاص اعتقاد به معاد برآوردنی نیست. یعنی ما معتقدیم پس از مرگ همه کسانی که ظلم و ستمی رو مرتکب شدن و در این دنیا به مجازات نرسیدن، در جهانی دیگر اون مجازاتی که شایسته اونهاست و تناسب داره با اون جرم و جنایتشون دریافت خواهند کرد. و همین احساس باز حالا این کارکردی که الان داریم ذکر میکنیم در این حال که کارکرد اجتماعی هست، خیلی از اینها یک بعد روانی و فردی هم داره دیگه. یعنی انسان به لحاظ روانی هم یک آرامش پیدا میکنه، یعنی کسی اگر احساس بکنه که اون کسانی که مثلا نسبت به من یا نسبت به بستگان من ظلم و جنایتی مرتکب شدن، به خوبی و خوشی زندگی را سپری کردن، از دنیا رفتن یا یک مجازات کمی دیدن، واقعا خود همین انسان را آزرده میکنه. شاید بیش از اون در واقع مشکلی که قبلا براش پیش اومده، مثلا بستگانش رو شهید کردن، خود همین که میبینم کسانی که قاتل مثلا فرزندش هستن مجازات نشدن یا اون مجازاتی که شایستشون بود دریافت نکردن، این رنج شاید بیشتر از اون رنج اولی باشه. اما بر اساس اعتقاد به دینی باز اینجا این کارکرد فردی هم بر این اعتقاد مترتب میشه که انسان احساس آرامش میکنه که بالاخره خداوند یک روزی دادش رو از این شخص میستانه، به تعبیری که باز از فرمایش امام علی علیه السلام هست. یعنی اعتقاد به این فرمایش اون نکته که عرض کردم، یعنی همون آرامش روانی رو هم اینجا به دنبال میاره. این کارکرد اجتماعی، این کارکرد فردی رو هم داره که به انسان یک نوع سکونت و آرامش میده. این فرمایش حضرت که فرمود یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، اون روزی که عدالت بر ضد شخص ظالم اجرا میشه، که حالا میتونه در همین دنیا باشه فرمایش حضرت و هم میتونه مربوط به آخرت باشه، در روز آخرت اشد من یوم الجور علی المظلوم، شدیدتر از اون روزی که ستم میشد بر مظلوم. پس این هم یکی دیگر از کارکردهای دین تحت عنوان تأمین عدالت و دادگری که تأکید ما در اینجا بیشتر بر عدالت جزایی بود. انشاءالله بقیه کارکردهای دین رو هم در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.